بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. به مانند همیشه پیش از پرداختن به گزارش های این بخش خبری، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حساب مهدوی جلب میکنم.
با سلام. استفان هدلی، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز یک شنبه گفت کاخ سفید طرحی که توسط دو سناتور جمهوری خواه به منظور کاهش نیروهای ایالات متحده ارائه شده است را رد خواهد کرد. آقای هدلی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت پرزیدنت جورج بوش به برنامه خود مبنی بر بررسی وضعیت پیشرفت در عراق در ماه سپتامبر پایبند خواهد بود. وی افزود ایالات متحده برای یک مدت قابل توجه در عراق خواهد بود. پلیس بریتانیا اعلام کرد دو فرد را که در ارتباط با بمب‌گذاری‌های ناموفق در ماه گذشته در لندن و گلاسکو دستگیر شده اند آزاد کرده است. این دو مظنون که در دوم ماه ژوئیه و بعد از بمب‌گذاری‌های ناموفق در لندن و گلاسکو دستگیر شدند، دانشجویان رشته پزشکی هستند و بدون هیچ اتهامی تبرئه شدند. همچنین خانمی که در ارتباط با این بمب‌گذاری‌ها دستگیر شده بود، هفته گذشته آزاد شد. جواد لاریجانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، روز یک شنبه از سنگسار مردی که به زنا متهم شده بود حمایت کرد. رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت به رغم مخالفت جامعه جهانی از اصول سنگسار حمایت می کند. جعفر کیانی در استان قزوین سنگسار شد. این اولین حکم سنگساری است که جمهوری اسلامی بعد از سال 2002 میلادی اجرای آن را تایید کرده است. 3 تن از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر با صدور قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، پویان محمودیان، مجید شیخپور و مقداد خلیلپور اواخر وقت شنبه با قرار وثیقه آزاد شدند. و یک خبر خوب ورزشی، تیم والیبال جوانان ایران روز یک شنبه با غلبه بر تیم ایتالیا به مقام سوم جهان دست یافت. این نخستین مدال جهانی والیبال ایران است. تیم‌های روسیه و برزیل بازی نهایی را برگزار خواهند کرد.
با سپاس از همکارم حسام مهدوی که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. طرح تشدید برخورد پلیس با بدحجابی در کشور، عفو 178 شبه نظامی فلسطینی توسط اسرائیل، ناگفته ها در مورد کشتی تایتانیک، و گزارش های دیگر. رئیس پلیس تهران گفته از طرح امنیت اجتماعی از اول مرداد ماه تشدید می شود. این طرح جوانانی را که به گفته رئیس پلیس تهران از پوشش نامناسب استفاده کنند هدف می گیرد. حسام مهدوی در گزارشی با اشاره به جزئیات بیشتر این طرح، نظر بهادین ادب نماینده دوره قبل مجلس شورای اسلامی را پیرامون میزان موفقیت طرح امنیت اجتماعی جویا شده است.
احمد رضا رادان، رئیس پلیس تهران، روز شنبه گفت طرح ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت تمام در حال اجراست و از اول مرداد ماه برخورد با زنان و مردانی که به گفته رئیس پلیس تهران مصداق بدپوششی هستند شدت می‌گیرد. به گفته آقای رادان، مصداق‌های بدپوششی در مورد آقایان شامل استفاده از شلوارهای کوتاه، لباس‌های با مارک‌های منحرف و آرایش مو بر اساس مدل‌های منحرف و گروه‌های فاسد غربی است. رئیس پلیس تهران گفته است با زنان و دخترانی که از مانتوهای بالای زانو استفاده کنند نیز به شدت برخورد می‌شود. تشدید اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در حالی اعلام می شود که این طرح از اول اردیبهشت ماه سال جاری در فازهای مختلف آغاز شده و به گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی به هزاران نفر تاکنون تذکر داده شده و تعدادی نیز بازداشت و روانه حبس شدند. ولی بهادین ادب نماینده دوره پیشین مجلس شورای اسلامی چنین طرحی را ناکام می داند و هدف واقعی از آن را قدرت نمای دولت توصیف می کند. بهادین ادب:
آنچه که ما دیدیم ظرف حدود یک ماه و نیم دو ماه گذشته، به نظر من اولا که این طرح موفقی نبود و شاید بیشتر مردم این رو تعبیر به این کردن، اخبار عمومی تعبیر به این کردن که دولت میخواد یه قدرت نمایی بکنه و مردم رو مسئول کنه، حتی در اون هدف پنهان و غیر اعلام شده خودش هم موفق نیست. به نظر من مسائل اجتماعی و به طور کلی مقوله امنیت یه کار فرهنگیه و با ضرب و زور و بگیر و ببند و آزار و عملیات خشن راه به جایی نمیبره. به هر حال نگرش آقایون مثلا به یه فرد معتاد یه خلافه، خب طبیعتاً یه خلافه، طبیعتاً احتیاج برای تایید هیچ کسی نیست، ولی باید دید فرد معتاد به چه دلیل معتاد شده، چرا معتاد شده و این فرد رو ما از زاویه یک معلول، یک مریض و یک مرضی که بهش عادت شده به یه فردی باید نگاه کنیم یا به عنوان یک مجرم و اون رو به زندان بندازیم. طبیعتاً عقل سلیم به آدم میگه که این شخص مریضه و باید دسته با عادتی اون بود، نه اینکه با اون رو به گوشه زندان انداخت. دوباره اگر ریشه مطلب خشونده نشه از زندان هم بیاد بیرون کارش رو ادامه خواهد.
بهایالدین عرب در مورد دلیل بی‌علاقگی جوانان به رعایت کردن معیارهای رسمی جمهوری اسلامی در مورد نوع پوشش میگوید:
در کشور ما الان حتی برای لباس خانم‌ها و آقایون دارن معیار و ملاک تعیین می‌کنن، دیگه جوان باید حق داشته باشه لباس خودش رو خودش انتخاب بکنه.
به هر حال فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته است اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی احساس امنیت در مردم را به صورت معناداری افزایش داده است.
گزارش حسام مهدوی را شنیدید در مورد تشدید طرح امنیت اجتماعی. بار دیگر رئیس پلیس تهران از تشدید طرح به گفته او مبارزه با بدحجابی از ابتدای مرداد ماه خبر داده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
در حالی که جامعه ایران هر بار خود را آماده می‌کند تا خاطره برخورد نیروی انتظامی با جوانان دگرپوش را به فراموشی بسپارد، احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از آغاز مرحله تازه‌ای از این طرح خبر می‌دهد. این بار قرار است بنا به گفته آقای رادان برخورد با آنچه که او زنان بدپوشش نامیده است شدیدتر از ماه‌های گذشته با دو برابر شدن پرسنل این نیرو در تمام معابر، خیابان‌ها و پارک‌ها دنبال شود. تشدید این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از شهروندان معتقدند ماموران نیروی انتظامی حتی نگاه جوانان را هم بر نمی‌تابند و برخوردهایشان کاملاً جدی است. روزیتا گوشه‌ای از این برخوردهای خشونت‌آمیز را روایت می‌کند.
ما جلوی مجتمع تجاری میلاد نور وایساده بودیم، صدامون که یه دو بار نگاه کردیم فقط بهشون. البته من نبودم، دو تا از دوستای خیلی ساده من که بچهای جنوب بودن اومدن گفتن که مانتو تنگه. گفتش که باشه چشم درستش میکنم. گفتش نه میخوای بیشتر بگم، شهوترانی باعث میشه که تحریک بشی، میخوای بازم بهت بیشتر بگم. این دوست منم سرش انداخت پایین که خب درست میکنم. کنارترش دو تا پسر رو گرفتن به شدت هرچه تموم، نمیدونم حالا قضیه چی بود، اما اون دو تا پسرم ساده بودن، واقعا کتکشون زدن که این صحنه به شدت تو روحی ما همگی تاثیر گذاشته بود.
محسن هم معتقد است برخوردهایی از این دست هیچ گونه مبنای مشخصی ندارند.
نفر که خوششون نیاد بیاد، تیپش خوششون نیاد بیاد، فش خوششون نیاد دیگه میبرنش. حالا اونجا چه بلایی سرشون میارن خدا میدونه. از اینا که شنیدم میگن خیلی اذیت شدن.
اما داستان برخوردها تنها به اینجا ختم نمی شود. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ افراد به گفته او بدپوشش را در فهرست هنجار شکنان قرار داده است. سعید معبودیان روانشناس بالینی در تهران این گونه استفاده از اصطلاح هنجار را به گونه ای استفاده ابزاری می داند.
هنجارها رو هیچ وقت دولت مردان نمیان ترسیم کنن، خود هنجارها به صورت در واقع روند اجتماعی ترسیم میشه. تو هیچ جامعه این نبوده که مثلا حکومت بیاد، سیستم نظامی پلیسی بیاد و بعد هنجاری رو ترسیم بکنه.
چندی پیش رئیس مبارزه با مفاسد اجتماعی پلیس تهران با ارائه آماری مدعی شد که 60% از خانواده‌ها از نیروی انتظامی درخواست کمک دارند و این نیرو در بحث حجاب به 70% از اهدافش رسیده است. پس در این صورت سخنراندن از تشدید برخورد با جوانان دگرپوشی که هنجارهای دولتی را برنمیتابند چه پشتوانه‌ای دارد؟ سعید معبودیان روانشناس بالینی در تهران.
اگر بحث تشدید هست، خود این تشدید نشون میده که این طرح موفق نبوده و نمیتونه موفق بشه. بابا اجبار ممکنه که بتونیم شرایطی ایجاد کنیم که یک فرد بتونه تغییراتی در چهرهش بده، ولی در ساختار نظام ارتباطی و اجتماعیش چیه؟ آیا ما همه مشکلاتمون به این هست که 4 تار موی دختر بیرونه؟
و به اعتقاد نازنین، اجرای طرح مبارزه با آنچه که بدپوششی یا بدحجابی در ایران نامیده می شود بر تلخی ها و ناکامی های اجتماعی می افزاید.
یه همچین کاری، یه کاریه که فقط برخورده اجتماعی رو بین نسل ها و بین حکومت و مردم بیشتر می کنه. چیزی جز این نتیجهش نیست.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی یا آنچه که مبارزه با بدحجابی در جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده است که به اعتقاد برخی کارشناسان مسائل اجتماعی، مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی با افزودن شاخ و برگ های بسیاری به آن کوشش کردند از دامنی انتقادات بکاهند.
گزارش محمد زرقامی را شنیدید در مورد تشدید طرح مبارزه و بدحجابی در ایران. در حالی که دولت آقای احمدی نژاد با جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای لبنی در پی کنترل نرخ تورم است، مدیرعامل اتحادیه توانی‌های لبنی ایران با انتقاد از اتخاذ چنین تصمیماتی میگوید که صنایع لبنی کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
محمد حسن نعمت اللهی، رئیس گروه بازرسی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، 24 تیر ماه در گفتگو با رادیو ایران به دستور شورای اقتصاد مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت برخی از کالاهای لبنی و بازگشت قیمت این محصولات به قیمتهای سال 85 اشاره کرد و گفت
در این سه گروه که عرض کردم، شیر پاستوریزه تا 2.5%، ماست تا 4% و پنیر UF، هیچ کس حق افزایش قیمت ندارد. به هر حال اگر واحد احساس کنه تخلف میکنه، چه کم بکنه چه قیمتش رو افزایش بده، این رو حتما برخورد میکنیم و پروندهش رو برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعدیلات حکومتی ارسال میکنیم تا قیمتها به قیمت سال 85 برگرده و مصوبه شورای اقتصاد اجرایی بشه.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که محمد رضا گنجی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران، با انتقاد از اتخاذ چنین تصمیماتی توسط دولت نهم گفته است که با ادامه این وضعیت صنایع لبنی کشور رو به ورشکستگی خواهند رفت. صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری ساعت 14 روز یکشنبه خود در این باره گفت
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی کشور از بازگشت قیمت برخی محصولات لبنی به سال 85 انتقاد کرده و گفته این مصوبه شورای اقتصاد صنایع لبنی کشور رو به ورشکستگی می‌کشونه. محمد رضا گنجی افزوده امسال دستمزدها 10% و هر کیلو شیر خام حدود 80 تومان افزایش قیمت داشته و با وجود این افزایش قیمت‌ها در مواد اولیه کارخانه‌ها چطور می‌تونن محصول خودشون رو به قیمت سال 85 بفروشن؟
در همین حال غلام حسین مظفری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از سیاست دولت در جلوگیری از افزایش نرخ چند قلم از محصولات لبنی گفته است که وقتی قیمت مواد اولیه و امکانات در این حوزه افزایش یافته، اتخاذ چنین تصمیماتی مشکلات متعددی را برای تولید کنندگان ایجاد می کند. به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها نه با دستورالعمل و بخشنامه که با جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی در جامعه محقق خواهد شد، موضوعی که دولت آقای احمدی نژاد از یک سو با سرازیر کردن دلارهای نفتی به سیستم اقتصادی کشور و از سوی دیگر با پایین آوردن نرخ بهره و سرگردان شدن سرمایه‌های مردمی در بازار به آن دامن زده است. آرش ایرانی، تهران.
با گذشت 5 روز از بازداشت منصور استاننو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، مقام‌های قضایی هنوز اتهام و دلیل بازداشت این فعال کارگری را اعلام نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش بهروز کارونی.
ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد آخرین اطلاعاتی که از وضعیت آقای استاننو وجود دارد میگوید
خانم استاننو و مادر ایشون دیروز ملاقاتی داشتند با آقای دادستان تهران و رئیس زندانها آقای سالارکیا. در رابطه با بیماری آقای منصور صحبت کردند. آقای سالارکیا قول همکاری داده واسه مسئله چشم پزشکی آقای منصور حسانلو، آقای راستان هم در مقابل پرسش خانم حسانلو که شما چرا گفتید که ما مستقل نیستیم و از طرف شما حکم صادر نشده، گفته من یک همچین چیزی رو اعلام نکردم. گفتن آقا دفتردار شما اعلام کرده. گفته خب باشه، من که اعلام نکردم. ضمناً معاونت امنیت برای ایشون حکم بازداشت صادر شده. این صحبتی بود است که دیروز آقای دادستان تهران به همسر آقای حسانلو اعلام کرد.
آقای مددی همچنین اشاره می کند که دادستان و رئیس سازمان زندانها از ذکر اتهام و یا دلیل بازداشت رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خودداری کردند.
هیچ گونه صحبتی راجع به اتهام دلایل بازداشت ایشون نشده. آقای منصور حسانلو که در روز جمعه هم پیامی روی تلفنشون که پیام گیر داره گذاشتن، مبنی بر دلایل بازداشتشون هیچ گونه صحبتی نکرد. با خانومشون هم که تلفن صحبت کردن، باز هیچ گونه اتهامی که به آقای حسانلو وارد شده باشه رو اظهار نکرد.
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین میگوید که همسر و مادر آقای حسانلو تا ظهر امروز یک شنبه موفق به ملاقات با او نشدند. ابراهیم مددی میگوید وکلای مدافع آقای حسانلو نیز تا کنون موفق به دیدار موکل خود نشدند و در این حال مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ دلیل خاصی را برای جلوگیری از ملاقات وکلای مدافع و خانواده آقای حسانلو با او ارائه نکردند.
بهروز کارونی گزارشی داشت در مورد آخرین وضعیت منصور حسانلو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در کنگره آمریکا همواره بر سر تعیین تاریخ خروج سربازان آمریکایی از عراق بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها کشمکش است. روز یکشنبه در برنامه ملاقات با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC، دو سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر این مسئله بحث کردند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
As politicians who try to put their political views into the mouths of soldiers, you can sit on the floor.
بحث جنجالی جیم وب، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا که خود کهنه سرباز در جنگ ویتنام و پسرش در حال حاضر سرباز در جنگ عراق است، و سناتور لینزی گرام، سناتور جمهوری خواه از ایالت داکوتای جنوبی را میشنوید که در برنامه تلویزیونی میت د پرس NBC روز یک شنبه بر سر استراتژی جدید در جنگ عراق با هم بحث می‌کردند. در هفته‌های اخیر کنگره آمریکا و رئیس جمهوری آمریکا برای فرستادن نیروهای بیشتر و بودجه بیشتر بحث‌های گوناگونی داشته است. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت: من فکر نمی‌کنم کنگره باید جنگ را اداره کند. آنها باید بودجه را برای سربازانمان در عراق فراهم کنند. همچنین رئیس جمهوری آمریکا بارها تکرار کرده است که هر گونه طرحی از طرف کنگره که جدول زمانی برای خروج سربازهای آمریکایی از عراق را داشته باشد، وتو خواهد کرد. در هفته گذشته بعضی از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه از جمله سناتور لوگر خواستار تغییر استراتژی در عراق شده است. جیم وب، سناتور دموکرات، گفت دیگر اینجا جنگ نیست. این یک اشغال است که 4 سال است ادامه دارد. بخش عملیات نظامی 4 سال پیش تمام شده و این دولت شکست خورده است و تا به حال نتوانسته است یک فرمول دیپلماسی درستی را ارائه کند.
This administration has failed in terms of bringing the right diplomatic formula to the table.
سناتور وب اضافه کرد در حال حاضر
all of the things that people like myself were predicting. We were saying that Iran would be empowered. We were saying that international terrorism would be.
تمام نتایجی را که اشخاصی مانند خودم پیش بینی می کردیم مشاهده می شود. ما گفتیم اگر در عراق بمانیم ایران قدرتمندتر می شود. ما گفتیم تروریسم بین المللی قوی تر می شود. ما گفتیم آبرو و اعتبار ایالات متحده کم می شود و ما گفتیم این منطقه بی ثبات می شود. ما با جمهوری خواها در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که باید یکی شویم و یک نظمی به این بی سامانی بدهیم.
Does Iran kill Americans? Why are they trying to drive us out? Because their biggest nightmare is a functioning democracy on their border. So this is very much.
سناتور گرام جمهوری خواه که با سناتور وب شدیداً مخالفت میکرد گفت: فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی ایران آمریکایی ها را میکشد؟ به خاطر اینکه بزرگترین وحشت آنها ایجاد یک دموکراسی در مرز آنهاست. سناتور گرام گفت:
In my view, this is very much part of a global struggle. Al-Qaeda has come to Iraq. Bin Laden has said this is the equivalent to the Third World War. Baghdad's going to be the center of the caliphate.
این یک مبارزه جهانی است. القاعده در عراق است. اسامه بن لادن گفته است این معادل یک جنگ جهانی سوم است. او گفته است که بغداد پایتخت خلیفه خواهد بود. سناتور گرام اضافه کرد اتفاقی که در عراق میافتد این نیست که ما میخواهیم صاحب عراق شویم. ما صرفاً حمایت خود از نوعی میانه روی ابراز میکنیم که خاورمیانه با آن آشنایی ندارد. در هفته‌های آینده نیز سنای آمریکا بحث در مورد خروج نیروهای آمریکایی یا فرستادن نیروهای بیشتر برای جنگ در عراق را بررسی خواهد کرد.
در کنگره آمریکا اختلاف نظر بر سر تعیین تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق وجود دارد. گزارش مهتاب فرید را در این باره شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گفته مقام‌های امنیتی فلسطینی، بسیاری از شبه نظامیان فلسطینی موافقت کردند در ازای آن که اسرائیل جستجوها برای دستگیری شبه نظامیان فلسطینی را متوقف کند، آنها نیز خشونت علیه اسرائیل را کنار گذارند. قرار است اسرائیل نام 178 شبه نظامی فتح را از فهرست افراد تحت تعقیب حذف کند. تارا تفی گزارش می‌دهد.
یک مقام امنیتی فلسطینی روز یکشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت شماری از شبه نظامیان فتح در کرانه باختری رود اردن موافقت کردند در صورتی که اسرائیل به تعقیب شبه نظامیان فلسطینی پایان دهد، آنها نیز در عوض خشونت علیه اسرائیل را کنار گذاشته و به حمله به اسرائیل پایان دهند. بر اساس این توافق قرار است 178 شبه نظامی گروه فتح به نیروهای امنیتی فلسطینی بپیوندند و اسرائیل نام آنها را از فهرست افراد تحت تعقیب خارج کند. دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ضمن تایید وجود چنین توافقی اعلام کرده است که هر کدام از شبه نظامیانی که آشکارا حاضر به ترک اعمال تروریستی شوند می توانند از این شرایط استفاده کنند. دفتر آقای اولمرت این توافق را بخشی از رشته تدابیر تقویتی تشکیلات محمود عباس دانسته است. به دنبال آنکه شبه نظامیان حماس در اواسط ماه جوان کنترل نوار غزه را در دست گرفتند، محمود عباس رهبر میانه روی فلسطینی ها دولت فلسطینی به رهبری گروه فتح را در کرانه باختری رود اردن تشکیل داد. اسرائیل و جامعه بین الملل از دولت آقای عباس در برابر حماس حمایت می‌کنند. قرار است محمود عباس روز دوشنبه با اهود اولمرت دیدار کند و انتظار می‌رود در این دیدار آقای اولمرت فهرست 250 زندانی فتح را که قرار است آزاد شوند ارائه کند. در ادامه ماجراهای حمایت از دولت محمود عباس، اسرائیل با درخواست آقای عباس برای سفر نایف حواتمه به کرانه باختری موافقت کرده است. آقای حواتمه یک رهبر تبعیدی فلسطینی است و قرار است در جلسه مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین که در کرانه باختری برگزار می شود شرکت کند. نایف حواتمه رئیس جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، شاخه کوچک و فراموش شده ای از سازمان آزادی بخش فلسطین است که سال 1974 یعنی حدوداً 34 سال پیش به مدرسه در مالوت در شمال اسرائیل حمله کرد. در جریان این حمله 24 اسرائیلی کشته شدند که اغلب آنها کودک بودند. اما توافق‌های اخیر که زمینه تقویت دولت به رهبری فتح را فراهم ساخته، مورد تایید گروه رقیب فلسطینی یعنی حماس نیست. ابو عبیده، سخنگوی حماس در نوار غزه، توافق اخیر مبنی بر عفو شبه نظامیان را در جهت نابود کردن روح مقاومت دانسته است. در بیت اللحم امجد خلاوی مرد 35 ساله‌ای که از شبه نظامیان فتح است از جمله کسانی است که این توافق را امضا کرده و پس از 6 سال توانسته از مخفیگاه خارج شود. آقای خلاوی به آسوشیتد پرس گفت که قصد دارد موهایش را کوتاه کند و در سازمان امنیتی فلسطینی کار کند. وی همچنین گفته است که از این پایان خوشنود است. گفته می شود بسیاری از شبه نظامیان فتح با چنین قراردادی موافقت کردند.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید در مورد عفو شبه نظامیان فتح توسط اسرائیل. استفن هدلی مشاور امنیتی ملی کاخ سفید میگوید فعالیت راکتور اصلی اتمی نیروگاه یونگ بیون در کره شمالی متوقف شده است. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
استفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید به نظر میرسد که راکتور اصلی اتمی یونگ بیون که در آن دریافت پلوتونیوم صورت میگرفت خاموش شده است. این راکتور اتمی در یونگ بیون در 100 کیلومتری شمال پیونگیانگ واقع است. بازرسان سازمان ملل از روز شنبه وارد کره شمالی شدند. از کار انداختن راکتور یونگ بیون بخشی از موافقتنامه 13 فوریه است که در آن 6 کشور مذاکره کننده در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی در زمینه خلع سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و دیپلماتیک به توافق رسیدند. این 6 کشور شامل ایالات متحده آمریکا، کره شمالی، چین، کره جنوبی، ژاپن و روسیه است. آنها مجدداً در روز چهارشنبه در پکن دیدار خواهند داشت. هدلی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت از کار افتادن راکتور یونگ بیون اقدام اولیه خوبی است. او هشدار داد واشنگتن همچنان نگران برنامه هسته‌ای دیگر کره شمالی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم است. اورانیوم غنی شده می‌تواند مورد استفاده ساخت سلاح اتمی قرار گیرد. دولت بوش معتقد است که کره شمالی برنامه هسته‌ای دیگری در دست دارد که اساس آن اورانیوم بسیار غنی شده است. پیونگیانگ تنها اطلاعات مربوط به برنامه پلوتونیوم خود را منتشر ساخته است. بر اساس موافقتنامه فوریه، کره شمالی موافقت کرده است تا در ازای دریافت کمک‌های بشردوستانه کار نیروگاه اتمی خود را متوقف کند. کره شمالی اعلام کرد محموله نفتی کره جنوبی که در روز شنبه به این کشور رسید اولین محموله نفتی شامل 600 هزار تن نفت خامی است که به کره شمالی منتقل شده است. بر اساس توافقنامه فوریه قرار است 1 میلیون تن نفت خام از کره جنوبی به کره شمالی منتقل شود.
مانیا منصور از متوقف شدن فعالیت راکتور یونگ بیون کره شمالی و واکنش آمریکا به آن گزارش می‌داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما یک گزارش در مورد معروف‌ترین کشتی قرن 20 میلادی، تایتانیک. با اینکه اغلب افراد با داستان تایتانیک و غرق شدن این کشتی اقیانوس پیما در سال 1912 آشنا هستند، اما شاید کمتر کسی بداند که این کشتی کجا طراحی و ساخته شده است. حسام مهدوی گزارشی دارد در این باره.
پانزدهم آوریل 1912 میلادی بزرگترین کشتی اقیانوس پیمای آن روزگار یعنی تایتانیک در حالی که مسیر انگلستان به آمریکا را میپیمود به کوه یخی عظیمی برخورد کرد و ساعتی بعد در تاریکی قیرگون شب همراه با صدها نفر غرق شد. داستان سفر شوم دریایی کشتی تایتانیک کم و بیش در سراسر دنیا شناخته شده است و جذابیت شنیدن آن همواره رو به افزایش بوده است، به ویژه بعد از آن که هالیوود در این مورد فیلمی شاخص تهیه کرد. با این همه توجه چندانی معطوف به تاریخ تایتانیک در بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی نشده است. در واقع طراحی و ساخت تایتانیک و به آب انداختن آن در بلفاست صورت گرفت و به این ترتیب اکنون یک نمایشگاه یادبود در موزه ملی ایرلند شمالی زیر عنوان تایتانیک در بلفاست برپا شده است. مارگارت الیوت رئیس هیئت امنای موزه ملی ایرلند شمالی در مورد نمایشگاه تایتانیک در بلفاست گفته است نمایشگاه راوی داستانی است که فکر می‌کنم هر بازدید کننده ای را تحت تأثیر قرار دهد. خانم الیوت می‌گوید همه در مورد تایتانیک چیزهایی می‌دانند، اما شگفت‌انگیز است اگر آنها بدانند که تایتانیک در بلفاست ساخته شده است. تصاویر ویدیویی و گرافیکی در نمایشگاه تایتانیک در بلفاست داستان ساخت تایتانیک در شهری را روایت می‌کند که زمانی مرکز جهانی نوآوری بود، همانطور که می‌کوشد بار دیگر چنین شهرتی را کسب کند. تیم کوک مدیر اجرایی موزه ملی ایرلند شمالی در این مورد گفته است بلفاست از 3 دهه برخورد و کشمکش قومی بیرون آمده است و خدا را شکر اکنون در یک اتحاد محکم انرژی واقعی همه شهر و مردم رو به درخشش مجدد است. در حالی که بلفاست خود را پذیرای خلق فرصت‌های تازه برای تجارت و صنعت توریسم کرده است، ادوین پوتس، وزیر فرهنگ، هنر و اوقات فراغت ایرلند شمالی هم می‌گوید همانطور که رنج‌ها و دشواری‌ها را پشت سر می‌گذاریم، نهادهای بین‌المللی هم علاقه‌مند به حضور در ایرلند شمالی می‌شوند. به هر حال تایتانیک در بلفاست نمایشگاهی است با آمده از خیال و واقعیت. به نظر می رسد ایرلندی ها با استفاده از چنین ترکیب هایی در پی بازآفرینی اعتماد از دست رفته خود و قد برافراشتن در هزاره سوم هستند.
حسام مهدوی گزارشی داشت در مورد کشتی نامدار تایتانیک. شنوندگان عزیز، با به پایان رسیدن این گزارش به پایان این بخش خبری هم می رسیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت